بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید برای معرفی شخصیت‌های کامل و جامع دو طرح داره. البته این شخصیت‌های کامل و جامع هم در جنس مردانن هم در جنس زنان. شخصیت‌هایی که از ارزش‌های الهی و انسانی کم نداشتن، یعنی خود رو اختیاراً به درجات پایانی مقامات عقلی و معنوی و اخلاقی و روحی رسانده بودن. اینان در قیامت حجتن بر خلق خدا، چون در همه امتها بودن. در دنیا هم اینکه اینقدر خدا در قرآن برای معرفی اونها آیه و سوره نازل کرده سرمشقن، یعنی در این زمینه پروردگار عالم از سفره بشر چیزی کم نذاشته. زنی بخواد در حد ظرفیت خودش، در حد استعدادی که بهش عطا شده، خودش رو به ارزش ها برسونه، این سرمشق. مردی اگر بخواد خودشو به کمالات برسونه، بازم در حد خودش، این سرمشق. امیرالمومنین نه تنها در نهج البلاغه، در کتاب‌های دیگر هم نقل شده، پیش از نهج البلاغه هم نقل شده. می‌فرماید الا و ان لکل امام مأموما یقتدی به. تو کل تاریخ بشر پیشوا، الگو، سرمشق بوده. که مردم به او اقتدا میکردند. سرمشقان دو جور بودند، امام کفر بوده و امام هدایت طبق قرآن. ائمه الکفر جمله در سوره توبه است، پیشوایان کفر. خیلی هم مشتری داشتن. چرا؟ چون مکتبشون مکتب اباحه‌گری بود، یعنی خیلی در مکتبشون لایجوز نداشتن. این کار جایز نی، این حرکت جایز نی، این عمل جایز نی. لایجوزشون خیلی کم بود. اون هم در محور فرهنگ خودشون. اما یجوزشون خیلی زیاد بود که این فتوای یجوز رو همه شما در فرهنگ غرب میبینید. ما هنوز زنده ایم و اتصال به اسلام داریم، میگیم گناهان کبیره، گناهان صغیره، فکرای بد، خیالات فاسد. اونا نه، اون چه رو که شما گناه میدونید و کبیره، اونا گناه نمیدونن. اون چه رو که شما گناه میدونید و صغیره، اونا گناه نمیدونن. یعنی اون چه که شما از طریق قرآن و روایات معصیت میدونید اخلاق دوم اونا شده، طبیعت ثانویه. اونجا شما اگه این جملات الهی رو براشون بگین که من گفتم، ارتباط نامشروع، ولی بهت زده میشه. ارتباط نامشروع یعنی زنا. اصلا این کلمه متحیر میشه. زنا یعنی من به یه جوان دانشگاهی در لندن 3 ساعت صحبت کردیم با هم، مسائل انسانی، اخلاقی، گناه، نبوت مسیح. آخرش گفتش که این حرفا پول توش در میاد یا نمیاد. خودم شما اینجا زندگی میکنید، اگه پول داره باید قبول کرد، پول نداره باید دور ریخت. گفتم آینده. گو آینده یعنی چه؟ گو شما الان باید ارزیابی کنی الان چی برات لذت داره، اینو نزا قضا بشه. دیویس سال با اینا کاری کردن که باطنشون چیزی رو به عنوان گناه نپذیره، چیزی رو به این عنوان بپذیره که باید لذت ببری از زندگی. با چی میشه لذت برد؟ میگه یجوز رو به این که از هر چی میشه لذت بر لذت ببر. البته در ایران خودمونم الان یجوزو که کنارش لایجوزش خیلی کمه تو مرد و زن فراونه. اونی که یجوزهای خدا رو جایز آزادی عمل کن، لایجوزهای خدا رو مواظبه جایز نی واردش بشی. اونی که این گونه است، این در اصطلاح قرآن اهل تقواست. در اصطلاح قرآن اهل صبر، در اصطلاح قرآن و عباد الرحمن، در اصطلاح قرآن اولئک هم المکرمون، در اصطلاح قرآن اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. خوب امامان کفر زیاد بودن، اکی پیدا شدن؟ از زمان حیات خود حضرت آدم. قابیل، یعنی حوا و آدم زنده بودن، دختر داشتن، پسر داشتن، ولی تو جمع این خانواده ای امام کفر هم سر در بود. گل لایجوز یعنی چی؟ یجوز یعنی چی؟ تقسیم بندی ها چیه؟ در مقابل پدرش که پیغمبر، کشتن حرامه. حرامه چیه؟ زد داداششو کشت. این امامت کفر ادامه پیدا کرده که الان این امامت کفر تو 92.3% شاید هم بیشتر کشورها کار داره میکنه. سران کشورها امامان کفرن و پروردگار می‌فرماید اهل ایمان در این کره زمین محال زندگی آروم پیدا کنند. راه آرامش اینه، فقاتلو ائمه الکفر، نابودشون کن. امام هدایت هم بوده، حالا اون گول سر سبد امامان هدایت انبیاء الهی هن. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما نه للمؤمنین. یعنی بشر سرمشق میخوای برای اینکه همه استعدادها نیروهات و وصل به ارزشها و کمالات کنی، این سرمشق. علاوه این لکل معموم اماما یقتدی به، الا و ان امامکم، خودشو داره میگه، ای جامعه انسانی، امامتون، یعنی من که خودم و امام شما قرار ندادم، من دنبال همون جریان نجائل و کل ناس امامنم. جعل امامت برای من همون جعل امامت برای ابراهیمه، اون پروردگاری که ابراهیم و انتخاب به پیشوا بودن برای کل انسان ها کرد، همون منو انتخاب کرد. من جلوه اراده حقم، به امامت انتخاب شدم. الا و ان امامکم اکتفا من دنیاکم به تمرایه. امام شما از اول زندگیش تا حالا که کوفه دارم این حرف رو براتون میزنم، چون این حرف مال کوفه است که نزدیک به شهادتش بود، به یه لباس معمولی مندرس اکتفا کرد. من حاکم مملکت شما، من لباس خاصی ندارم. همیشه سعیم این بود که توهی دسترین مردم کشورم چه لباسی می پوشم همونو بپوشم. تو بازار داشت می رفت، به قنبر فرمود خیلی پیراهنم کهنه شده، دیگه روم نمیشه، بدم وصل کنم، بریم یه پیراهن بخریم برو تو هم بخرم، تو هم که پیراهن تیکه تیکه هست. گو بریم. کاری که هیچ حاکمی الان تو این کره زمین نمیکنه، ما هم نمیکنه، شما هم نمیکنه. وارد مغازه پیراهن فروشی شد، سلام کرد. پیراهن فروش چقدر شاد شد علی اومده در مغازه. علی سلام کرد، اون گفت علیک السلام یا امیر المؤمنین. علی بهش محبت کرد و به قنبر فرمود بریم. اومدن بیرون، گوه آقا چرا نخریدی؟ فرمود ما رو شناخت، ممکنه بخواد سودشو کم بکنه، به زن و بچهش لطمه بخور. نه نمیخواد، بریم آخرای کوفه. تو هم پیرن فروشای معمولی اونجا بخر. اومدن توی پیرن فروشی، علی رو ندیده بود، فرمود دو تا پیرهن میخوام. گفت چند قیمت؟ گفت قیمت های پیرهن چیه؟ گفت اینه اینه. فرمودن یه دونه 3 درهمی بده، یه دونه هم 2 درهمی. پیرهن رو خرید، دوتاشو اومد بیرون، 3 درهمی رو داد به قنبر. گو آقا شما حاکم این مملکتی. فرمود من که سنی ازم گذشته، لذتی نمیبرم از پارچه یه گرون، تو جوونی، این 3 درهمی رو تو بپوش. یعنی همه چی رو آدم زیر ذره‌بین داشته باشه. عدالت کار آسونیه، عدالت کار امیرالمومنین، عدالت کار خداست، عدالت کار انبیاست. خب این مال لباس، من امام شمام، امام کم، خودمم خودم رو انتخاب نکردم، خدا منو انتخاب کرد. و من تومهی به قرصه من از غذاهای جهان به دو تا نان جو قناعت کردم، اونم زیر نظر خودش بود. یه کیسه چرمی داشت، روزی که این کیسه چرمی رو انتخاب کرد این بود که حضرت مجتبی به ابی عبدالله گفت دیگه دندون خورد کردن نون جو رو نداره بابا، بیا دوتاییمون رو این دوتا نون جو یه خود روغن زیتون نرم بشه. شب اومد بعد نماز مغرب شا، دید نون نرمه یه خورده، دید روغن زیتون مالیده شد. علی تو کل عمرش کسی رو خجالت نداد که حالا بچه هاشو صدا بکنه کی گفت رو نون من روغن زیتون بمالیم، برای چی نپرسیدینم اصلا. من یه چیزی بهتون بگم قبول میکنین؟ طبق مدرک و طبق مدرک قوی، امیرالمؤمنین روز 19 ابن ملجم رو هم خجالت داد. از امرو تصمیم بگیریم نه زنمونو نه بچه‌مونو نه دومادمونو هیچکی رو خجالت ندیم. اون شب به کیسه چرمی سری درست کرد و دوتا نون و بعد نون فردا رو گذاشت تو کیسه و بستش، سرش رو مهر کرد. یعنی عزیزانم وارد غذای من نشین، نه اینکه بهشون نگفت، یعنی همین که نونو تو کیسه گذاشت بچه ها براشون روشن بود که یعنی دیگه نکنین این کار. الا و انکم لا تقدرون علا ظالم، یک نفر پیدا نمیشه در انسانها که مثل من زندگی کنه. نه از نظر لباس میتونین مثل من زندگی کنین، نه از نظر غذا. اما چهار تا خواسته ازتون دارم به عنوان امامتون، عینونی اینو دیگه بیان به من عدی کمک بدین، یار بشین برای من، منو تنها نذارید. فرد فرد بپیوندید به من، عینونی علی ورع این واجتهاد، پاک دامن باش. میتونید که پاک دامن باشه، نمیتونین شبانه روز با دو تا نان جو اکتفا بکنید، نمیتونید تو این جامعه حالا من فردا یه پیران معمولی بیگیرم عبا و امامه و قبارم بذارم کنار بگیم ما میخوایم به علی اقتدا کنیم، اینجا میخندن بهمون، من حق ندارم خودمو در معرض مسخره قرار بدم. علی هم گفت نمیتونیم، راستم میگه نمیتونیم، اما میتونید پاک دامن باشیم. میتونید غریزه جنسیتون رو کنترل بکنید به گناه دچار نشین، اینو که میتونید. واجتهاد، میتونید در عبادت تنبل نباشید، میتونید در کار خیر تنبل نباشید، میتونید پس تنبل نباشید و عفتن میتونید پاکی چشم و گوش و زبان و دست و شکم و پا و غریزتون رو حفظ بکنید. بله میتونید. خب با عفت باشید، با ورع باشید، تنبل نباشید و صداد یه زندگی استواری بر خودتون میتونید بسازید که در و پنجره از این زندگی به روی شیاطین و ابزار شیاطین باز نباشه. این یه انسان انتخاب شده او برای اینکه مردم از زندگیش نسخه برداری کنن تو جنس مردان. کاری که قرآن کرده گای مردان رو اسم برده، از ابتلا ابراهیم رب، گایی زنانی رو که میخواد به عنوان سرمشق کل معرفی کنه که واقعا آدم از درک عظمت اینجور زنا ناتوانه. آخه یه وقت میان میگن که این خانوم درس خونده، اجتهاد داره، بزرگواره. شما خانوما، شما دختر خانوما، زندگیتونو از ایشون نقشه برداری کنید. اما پروردگار زن رو به عنوان سرمشق معرفی کرده از زمان خود اون خانوم تا صبح قیامت به عنوان سرمشق کامل کل مردان با ایمان و زنان با ایمان. اینجا دیگه رو به بشریت نکرده، چون خیلی ها ریزش دارن برن، حال جهنم که نباید خالی بمونه، اونم مشتری خودشو میخواد. میگه برای هر چی مرد مؤمن و زن مؤمن است تا قیامت این یه دونه زن سرمشق. ارزش میخواین، کرامت میخواین، کمال میخواین، مغفرت میخواین، رحمت میخواین، رضایت میخواین، بهشت میخواین، از این زن سرمشق بگیرین. تو سرمشق گرفتن از این زن همه اینا هست. ضرب الله مثلا، مثلا یعنی سرمشق، للذین آمنوا، برای کل مؤمنان، کی؟ امرأة فرعون، آسیه. از او سرمش بگید، هم مرد رو اسم برده هم زن. اما گاهی زن رو اسم نبرده، مرد رو اسم نبرده، اوصافی رو بیان کرده برای مرد و برای زن که در امت این اوصاف جز بر اونا قابل تطبیق نیست. یعنی حالا غیر شیعه یقه پاره کنه، خودشو بکشه، جر بده که آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا تطبیق بر زنان پیغمبر بکنه، آیه تطبیق نمی کنه. مخصوصا به دو توش. برای اینکه ما ببینیم خدا خودش در قرآن به دو تا از این زنا به شدت حمله کرد. خواه اگه فکرتون، زبونتون، اخلاقتون پاک بود، پاکی رو که خدا مورد حمله قرار نمیده. علنی درباره شما دوتا گفته زغت قلوب و کما، دلتون عوضیه، خرابه. و اگه شما دوتا بخواین پیغمبر منو بیشتر اذیت کنید، صریح قرآن، من جبرئیل، ملائکه و صالح المؤمنین، چهار تاست تو آیه، خدا، جبرئیل، فرشتگان، این سه بخش که نیروی کلی عالمه. خود خدا که به تنهایی نیروی کلی عالمه، جبرئیل امین پروردگاره. تو قرآن یه اسم دیگه شدید القواست و کل فرشتگان. و جداگانه از میان کل مؤمنین فعلی که در مدینه هستن، صالح المؤمنین، من، جبرئیل، فرشتگان و علی یار پیغمبرم. یعنی شما علیه این مرد هیچ غلطی نمیتونین بکنین، چون پشتوانه پیغمبرم من و جبرئیل و کل فرشتگان و علی ابن ابی طالب. چجوری آیه تطهیر بر اینا قابل تطبیقه؟ یه متدینترینشون، یه خوبترینشون، واقعا خوبترینشون که حضرت سید و شهدا و امام حسن بهش مادر میگفتن، یه زنایی دیگه نمیگفتن، ام سلمه است. اولا سنش هم پیغمبر بیشتر بود، وقتی ازدواج کرد 5-6 تا بچه داشت. علت ازدواجش هم این بود، شوهرش که مرد شب روز یه گوشه گریه میکرد، میگو خدایا یه وسیله جور کن این پیغمبرت با من ازدواج کنه. دعاش مستجاب شد. یه سنی داشت، پیغمبر باهاش ازدواج. ازدواجای پیغمبر همه حکیمانه بود. پیغمبر با دختر 9 ساله هم ازدواج نکرد، دروغ میگن. من در کتابای خودشون دقیق درآوردم، تو تفسیر قرآنم نوشتم عایشه زمانی که با پیغمبر ازدواج کرد 9 سالش نبود، ایشون مکه شوهر داشت، ابوبکر این دختر رو از اون شوهر طلاق گرفت، تا وقتی اومدن مدینه التماس کرد به پیغمبر این دختر ما بی شوهر مونده، بی اینو بگی، حدوداً 25 سالش بوده، دروغای شاخدار علیه پیغمبر. شما تو کتاباتون چیزایی که نوشتین باعث شدین غربیا علیه رسول خدا و اسلام موضع گیری کنن. کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی توش هیچی دروغ از خودش نیه، همه را از کتابای شما نوشت. اینا قابل اینن که آیه تطهیر تطبیق به اینا داده بشه. این طهارتی که خدا در آیه میگه طهارت بدنه، یعنی با واکردن دوش پا پاک شده از چرک. حالا خدا اومده تو قرآن گفته و یطهرکم تطهیرا. اگه در مدینه هفته یه بار میرفتن همون که بیشتر مرد و زن ما هر شب میرن آب میگیرن، تا اینا باید متطهرترین انسان ها باشن. این طهارت، طهارت فکری بوده. معنیش اینه که اهل بیت برای یک بار فکر انحرافی پیدا نکردن، برای یک بار. طهارت، طهارت اخلاقی بوده. اهل بیت از رجس اخلاقی برکنار بودن. طهارت، طهارت عملی بوده. یک عمل از اهل بیت صادر نشد که رنگ ریا داشته باشه یا رنگ عیب. یه طهارت هم طهارت قلبی بوده، یه طهارت هم طهارت سر بوده. من اینو نمیفهمم. من اینو در نوشته های وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی دیدم، در جلد اول محجت البیضایش که 8 جلد. طهارت درجه چهارم طهارت سر بوده که فیض میگه این طهارت فقط در قدرت انبیا و ائمه بوده، ما به این طهارت نمیرسیم. طهارت سر، سر یعنی اون عمق باطن. از ما سوى الله پاک بود. در سر وجود اهل بیت جز خدا هیچی دیگه نبود. یعنی اما سوى الله پاک بود. خب وصف طهارت، وصف ایمان، جهاد، هجرت، درجه بالاش، ان الذين آمنوا والذين هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. این فی سبیل الله یعنی خلوص کامل. اینا به کی قابل انتباه در این امت؟ برادران دیوانه کننده است. اصلا خلوصم رد بشین. خلوص برای اینا چی؟ امام باقر امام ماست، معصومه، شکافنده علم، خلیفت الله، انسان کامله. تو زیارت اربعین راجع به ابی عبدالله میگه بزل محجته فیک. حسین ما دار و ندارشو در ذات تو، در حقیقت تو بذل کرد، عطا نکرد، انفاق نکرد، صدقه نداد، بذل کرد. یعنی روز عاشورا برادراشو، قمر بنی هاشمشو، علی اکبرشو، علی اصغرشو، زن و بچهشو، اصحابشو بذل کرد. معنی بذل اینه که خدایا هر چی فدای تو کردم مطلقا توقع پاداش از تو ندارم. ما میتونیم؟ یعنی این بذل به ما قابل تطبیقه؟ نه. ما همه الان پروردگار اعلام کنه بندگان خوب من گریه کنای اهل بیت، اصلا من بهشت و فانی کردم، جهنم هم خاموش کردم، دیگه نه بهشتی دارم نه جهنم، بازم ما اهل عبادتیم، بازم میمونیم، میگیم بابا تا حالا خفه شدیم، هی این کارو نکن، اون کارو نکن، اون کارو نکن، عذاب داره، حالا که خدا اعلام کرد ما خاموشش کردیم، بریم چند روزه عمر خوش بگذرونیم، ما رم بهشت و جهنم مومن نگر داشته. اما خیلی عجیبه، بزل محجته فیک، حسین ما هیچ ارتباطی به بهشت به جهنم نداشت، ارتباطی به پاداشم نداشت. اینا قابل تطبیق با کس دیگه است؟ خب یه نکته قرآنی، صدیقه کبرا مصداق اتم آیه تطهیر، یعنی خانوما آقایون فکر درست میخواین، عمل درست میخواین، اخلاق درست میخواین، اخلاص میخواین، این خانوم سرمش. خب یه آیه دیگه بخونم حرفم تمام. اینم عجیبه و آیه رو که دارم میخونم میخوام بخونم، تو دلم صد دفعه به شما میگم خوش به حالتون، هزار دفعه میگم، یه میلیون دفعه میگم. الان آیه رو بخونم که جایگاهتون روشن بشه، چرا یه میلیون خوش به حالتون. خب من با قرآن 50 سال سر و کار دارم، تک تک آیاتشو میدونم، کار کردم روش، 28,000 صفحه آچار من از قرآن یادداشت برداری دارم، از 30,000. به تمام انبیاش دستور داد به امتها بگین لا اسألكم علیه اجرن این اجریه الا علی الله. تو نوح به ملت بگو من 950 سال جون کندم برات، پاداش نمیخوام، پاداش من بر عهده خداست. به شعیبم گفت، به موسیم گفت، به مسیحم گفت، به همه انبیا گفت، پاداش نخواهی. ولی به پیغمبر که رسید گفت حبیب من پاداش رسالت تو بخوا، یعنی خلاف حکمی که به 124 هزار پیغمبر کرد، اینجوری پاداش بخوا. قل لا اسألکم علیه، برای این 23 سال جون کندنم هیچ اجری از شما نمیخوام الا المودت فی القربا. اینو خدا دستور داده با. تو سوره شورا بگو پاداش نبوت تو بدن، امت بدهکارن بهت، بدهیشون هم اینجوری صاف میشه که هم به اهل بیت تو عشق ببرزن هم اقتدا کنن. مودت غیر محبت، مودت یعنی هم عشق ورزی هم اقتدا. شما موز پیغمبر رو در حد خودتون دارین میدین، خوش به حالتون، دل ما رو بشکافن، غیر عشق شما اونم عشق سالم نیست، در حد خودمونم به شما اقتدا میکنیم، نماز ما شکلش به فتوای شماست، روزمون به فتوای شماست، حجمون به فتوای شماست، کسبمون به فتوای شماست، ما اینا رو از شما یاد گرفتیم، ما داریم مزد پیغمبر رو میدیم. خب این مزد از زمانی که پیغمبر اعلام کرده مزد من مودت فی القرباست تا روز قیامت چقدر گیر پیغمبر میاد. ولی خدا به پیغمبر میگه هیچی گیرتو نمیاد، به امتت بگو این مزدی که به من دارید میدید فهو لکم، نوش جون خودت. این مودت فی القربای من مال خودتون، مال دنیاتون، مال آخرتتون، مال زن و بچهتون، مال این که به رحمت خدا برسید، به مغفرت خدا برسید، به رضوان خدا برسید. فهو لکم، این مزدم مال خودت. این یه اسوه معرفی شده با اوصاف، با صفات. فخر زنان فاطمه اطهری، پیک خدا را چه نکو دختری، ام ابی ها لقبند زن سبا کز حسبت دختر، کز حسبت دختر پیغمبری. گوهر یک دانه دریای و رحمت حق شافع محشری، یازده اخدر که درخشش گره در صدف دین همه را مادری. آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته همه را از برید، مرز تو ملک ملکوت خدا کی به هوای فدک خیبری. اتفاقی که امشب میفته در تمام تاریخ بشر سابقه نداره، اون اتفاقم اینه که هیچ کجای عالم نبود و نخواهد بود که سه تا امام معصوم یه بدن و غسل بدن. بدن سنگینی نداشت. امام صادق می فرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی نمونده. با احترام بدن آورد تو حیاط، حسن جان حسین جان آب بیاری مادرتون رو غسل بدن، وصیت کرده منو از زیر پیراهن غسل بده. به نظر میرسه شاید دو تا هدف داشته، یکی از شدت حیاش بوده که حتی بچه هم بدن مادر رو نبینم، یکی احتمالش قوی تر اوله اینه که نمیخواست این سه نفر کوفتگی های بدنشو ببینم، سیاه شدن پهلوشو ببینم، ورم بازوشو ببینم. تموم شد وارد قبر شد، آروم بدن رو بلند کرد تو قبر خوابون، حالا باید بند کفن رو باز کنه، صورت زهرا رو رو خاک بگذار، این صورت که آزردگی دید چرا دیگه باید رو خاک قرار بگیم، صورت و رو به قبله گذار، بی طاقت تو قبر مونده، بچه ها اومدن دستشو گرفتن از قبر بیرونشو بردن، همین کار و زین و لابدینم میخواست انجام بده، میخواد صورت بابا رو رو قبروم قبله بگذاره، اما ابی عبدالله سر در بدن نداره. گلوی بریده رو رو قبله بگذاره،